کمی بولون بده اون رادیو را.
سلام به فرشید عزیز دل و همه ایسکا فردایی ها. راستش منم یکی دو بار بهم گیر دادم، اما تو حراست دانشگاه. اما این خیلی متفاوته.
انقلاب 57 انقلابی بود که مردم هیچ گونه آگاهی ازش نداشتن، انقلاب کردن. انقلابی هم که درش آگاهی نباشه، بدبختی و بیچارگی گریبانشو میگیره.
خاطرات بد خیلی 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 زیاد دارم. در سن 15 سالگی به همراه خواهرم که 2 سال از خودم کوچیک‌تر بود، به خاطر لباسمون که براشون جالب نبود و ما رو تو اون سن گرفتن.
بله، چیزی که بدیهی هستش توی ایران مخالفت‌های بسیار شدیدی میشه با شادی، با گوش دادن به موسیقی‌های شاد. چرا که میدونم اگر من امروز یه موسیقی شاد و نرم گوش کنم، مطمئنن فردا مغز من بهتر کار میکنه.
اصلا من میخوام بدونم چه معنی داره این کارا، این جینگل و جینگل بازی ها. تنها چیزی که اجازه داره بره تو مغز یاد ما، حال یاد ما جا بیاره تا گوش جان نیوش بکنن دما، این نوه هاست که پخش میشه.
همه میدونن که من وقتی هر صبح میرم دوش میگیرم، زیر دوش برنامه تو رو گوش میکنم.
بزی ملت هایو هو حالای تتک هایو هو شاتقلارا استمک مدام بزا خویوزو شاتقلارا استمک مدام بزا خویوزو حالای تتان یار گزر آلما حیوانار گزر حالای تتان یار گزر آلما حیوانار گزر seni görmezsem dünya bana dar gezer bir gün seni görmezsem dünya bana dar gezer
صدای ما رو از ایستگاه فردا میشنوید، زنده مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 با شماییم.
یار گزل آلما حیوانار گزل بیر گن سنی گرمسم دنیا من ادار گزل بیر گن سنی گرمسم دنیا من ادار گزل
خانم آقایون، دیگه حتما قصه های مربوط به تلگرام که برای مسئولین نظام نقش دشمن فرضی که چه عرض کنم دشمن قطعی رو ایفا میکنه رو میدونید و اینم میدونید که مسئولین عزیز وقتی زیراب تلگرام رو به حساب خودشون زدن و فیلترش کردن، یه سری پیام رسان داخلی رو علم کردن که با اون پوز تلگرام رو بزنن. منتها اخیراً آقای وزیر جوان ارتباطات از پشت صحنه فیلتر شدن تلگرام یه ماجراهایی رو بیان کرد که خیلی جالبه. ایشون میگه یک جلسه‌ای بوده اون موقع با حضور ایشون و یکی از مقامات بالا که اسم نمیبره کی بوده، ولی ظاهراً اون موقع اون مقام بالا نظر ایشونو در مورد ظرفیت پیام رسانهای داخلی پرسیده. گوش کنید.
جلسه بنده رو دعوت کرده بودن، من رو داشتم توضیح میدادم. ایشون نکتهش برای این بود که همین نکتهی که شما گفتید شاید آذرماه 96 بود. گفتن این شبکه‌های اجتماعی اینجا اومدن گفتن ما همین امروز 40 میلیون مشترک رو میتونیم در واقع پوشش بدیم و خب بالاخره ظرفیت داخلی وجود داره. من اون روز به ایشون گفتم که البته خیلی خوبه اینا اعتماد به نفس دارن، ولی ظرفیتشون 1.5 میلیونه.
بله، تفاوتو دیدید؟ اونا گفتن 40 میلیون کاربر رو میتونیم جذب کنیم، ایشون گفته 1.5 میلیون. بعدن که این پیام رسان‌ها توانایی خودشونو در عمل نشون دادن، هم ظاهراً اون مقام بالا دوباره وزیر جوان رو خواسته و یه اعترافی کرده.
ایشون از من نپذیرفت. طبیعتا حوادث دی ماه 96 که پیش اومد، خب تلگرام از دسترس خارج شد، اینستاگرام خارج شد و اومدن سراغ شبکه‌های اجتماعی. به 1 میلیون نرسیدن، همشون دچار مشکل شد. بعد همون مسئول منو صدا کرد و گفت من به اون حرف اون روز شما امروز در واقع اعتماد پیدا کردم که شما درست میگفتید و اینا این ظرفیت رو ندارن. نداشتن.
عجب. اگه بخوایم حدس بزنیم اون مقام بالا کی بوده که اسم نبردن، از ادبیات وزیر جوان میشه حدس زد که معظمله که نبوده، احتمالاً شیخ حسن بوده دیگه احتمالاً. حالا مهم نیست، مهم اینه که ما از این حرفا بفهمیم سطح کارشناسی تو مملکت چجوریه. شما میری پیش یه مقام خیلی ارشد نظام، سفارش شدم که هستی که تا اون ساعت رفتی بالا و ادعا میکنی من علمی کنم، بل میکنم، شق القمر میکنم. چجوری؟ مثلا من درآمد کارخانه سیمانسازی دوزبلاخ تپه رو 18 برابر میکنم. ایشون هم تو همجا ازت قبول میکنه دیگه، این چی ازت قبول میکنه؟ الان هم تو این مورد خاص این بلا گرفته های ارزشی که این پیام رسان های داخلی رو دارن همین کارو کردن دیگه. حالا بگذاریم که میلیاردها تومان هم پول گرفتن از بیت المال که پوز تلگرامو بزنن، قزروف موچه پاشم نتونستن بزنن، کسی هم نرفت بهشون بگه داداش خب چیکار کردین این پولا رو نه پول گرفتی؟ تازه کار به یه جایی رسیده مدیر پیام رسان سروش وابسته به صدا و سیما یادتونه گفته بود دولت باید به ماها نفری 100 میلیارد تومان وام بده تا بتونیم با تلگرام رقابت کنیم. خیلی شیک، جذاب و خیلی پررو. بعدش هم که نتونستیم هیچ کاری بکنیم دیگه کی بیاد یقمونو بگیره بگه اون 100 میلیارد چی شد؟ ها خلاصه اینا رو گفتیم. ببینید وضع مدیریت و تصمیم گیری در کشور چقدر باحال دوره همیه و با این وضع اگه وضعیت مملکت غیر از این بود باید از تعجب سکته میکردیم، وگرنه این وضعی که هست که خیلی خیلی طبیعیه.
Reroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
فرشید جان
سلام علیکم.
دو هفته پیش بود توی پارک دوتا خانوم رو سریش و شالشون افتاده بود.
خب
از این برادرای ولایت مدار اومدن جلو با الفاظ خیلی رکیک و بد با این خانوم ها صحبت کردن. من و یکی از دوستان مداخله کردیم، درگیر شدیم، بازداشتمون کردن ماموران زیرین انتظامی. فردا هم تو دادگاه با قید وثیقه آزاد شدیم. دخالت در کار مأمور انتظامی و ترویج فساد برامون حکم بریدن.
خیلی متاسفیم بابت اتفاقی که براتون افتاده. خیلی خوشحالیم که هنوز آقایون مثل شما هستن که در قبال حقوق زنان احساس مسئولیت میکنن، به جای اینکه سرشونو بندازن زیر رد بشن برن بگن به ما چه و اینا، دخالت میکنن. دمتون گرم. بدونین همیشه تو زندگیتون میتونین به اون روز و اون کارتون افتخار کنین. دم شما گرم. مرسی که تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. هفته خبر بعدم برای علاقمندای سینما داشتیم. برناردو برتولوچی کارگردان ایتالیایی تو سن 77 سالگی از دنیا رفت.
بله، برتولوچی کارشو توی سینما 57 سال پیش به عنوان دستیار پازولینی با فیلم اکاتونه شروع کرد. اون موقع تو ایتالیا کارگردانای نئورالیست بزرگی فعالیت میکردن مثل فلینی، روسلینی و ویسکونتی.
بین این همه بزرگان سینمای ایتالیا برتولوچی چجوری تونست خودشو نشون بده؟
ببین فرشید، برتولوچی میشه گفت به خاطر تم مدرن فیلمسازیش در واقع متمایز شد. یعنی به سینمای نئورالیسم گذشته فاشیستی ایتالیا رو هم اضافه کرد، مثل فیلم دنباله رو و فیلم تانگو در پاریس که مارلون براندو توش بازی میکردم از کارهای مهمش بود. دولت ایتالیا دستور داد اون موقع که تمام نسخه های فیلمو نابود کنن و دادگاه برای برتولوچی 4 ماه حکم زندان تعلیقی صادر کرد و توی بعضی از کشورها هم نمایش این فیلم ممنوع شده بود.
آره، سیاست و سکس دو تا چیزی بود که تو خیلی از کارهای برتولوچی پررنگ بود. فیلم آخرین امپراتور هم جزو کارهای جهانی شد، شاید چون حالا فضاش با کارهای قبلیش که فقط مربوط به فاشیسم در ایتالیا بود فرق داشت، در واقع رفت سراغ فرهنگای دیگه مثل فرهنگ شرق.
بله همینطوره، حتی برای ساخت بخش اول مستند مسیر نفت به تهران، اصفهان، آبادان، خلیج فارس و کوهستان و زاگرس هم سفر کرده بود.
آخرین اثر این کارگردان بزرگ سینما من و تو بود، سال 2012 اکران شد. حتی شاید بشه گفت که آخرین امپراتور سینما خودش بود. یادش گرامی، بریم یه بخشای البته دوبله شده از فیلم آخرین امپراتور رو خیلی کوتاه بشنویم.
علا حضرت، اینجا شهر ممنوعه، ملاحظه بفرمایید. این کوچیکه اتاق خواب علا حضرت، ما اینجا هستیم.
من امروز میرم خونه؟
امروز نه. اینجا رو ببینید، تالار هماهنگی اعلاست، جایی که اعلی حضرت تاج گذاری فرمود. من دروازه مارشوالا رو به اعلی حضرت تقدیم میکنم.
دروازه مارشوالا رو تقدیم میکنی؟
بله اعلی حضرت.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
رسیدیم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر. سلام، خوش اومدیم.
سلام، ایستگاه رو که شروع کرده بوده دیگه با آقای برتولوچی.
آره. این هفته برنامه صحنه هم راجع به برتولوچیه.
دقیقاً همون می‌خواستم اشاره کنم که کسایی که حالا بیشتر میخوان تحلیلی تر
و... ساعتش یادته؟ چه ساعتی برنامه؟ دقیق گفتی به ساعت ایران؟
به ساعت ایران 7:50 دقیقه.
باریکلا. آره. می‌تونین اون برنامه رو بشنوین. آره. این کار بابک
جدی‌تر درباره آقای برتولوچی و کارنامه‌ش و اهمیتش در دنیای سینما صحبت کردیم.
آره، ما خیلی کوتاه بهش پرداختیم. بابک، شنیدیم جدیدن از اینستاگرام دارن انتخاب بازیگر میکنن در سینما ایران، درسته؟
آره، بعد از اینکه یه طیفی از فیلم‌های ایرانی ساخته شد که برای دور زدن ممنوعیت‌ها رفته بودن بازیگران زنی از کشورهای دیگر می‌آوردن، برزیل و
آره،
ارمنستان و این آخریا به ویتنام رسیده بود،
بعضیش حالا... هم جنجال آفرین می‌شد دیگه.
آره دیگه، ولی خب یه مقدار تازگیشو دارن مثل اینکه از دست میده. حالا به کسایی که فعالا در سینمای تجاری ایران رفتن رو آوردن به چهرهای اینستاگرامی، کسایی که در اینستاگرام معروف هستن و اولین تست هاش داره شروع میشه با اکران فیلمی که از این هفته به نام پاستاریونی.
آها.
یه فیلمی ساخته سهیل موفق که آقای حمید سپیدنامو به عنوان بازیگر داره، مضمونش مثل این که به همین موضوع میگذره. تو اینستاگرام به نام مستر تیستر شناخته میشه، یه ظاهر عجیبی هم داره،
میره رستوران
غذا میخوره و
دیگه کی بوده
صحبت میکنه. اون قراره اون فیلم اکرانش بشه از این هفته. آه. کنارش خبری هم منتشر شد که سهیل مستجابیان، اونم یه چهره اینستاگرامیه که معمولا صدا میذاره، اون چیزی که به نام فعالان اینستاگرامی و به نام یادم رفته این کلمه
چیه؟ چی میگن؟
صدا میذارن
بچه های اینستاگرامی اون بر.
آره آره.
آقا کیه؟ آقا اسمش چی بود؟
سهیل مستجابیان.
نمیشناسین؟ آقا سهیل مستجابیان رو میشناسی؟ چهره اینستاگرامی؟ چی کار میکنه تو اینستاگرام؟ ای گفتی؟
این نرم افزاری که صدا رو تغییر میده میذارن رو اینستاگرام، یه دوره هم خیلی معروف شده اومد، اسم نرم افزاری
داب
اسمش. آره. خیلی چهره
معروف
شد. داب اسمش.
آره. چهره معروفه. ریش
آره ریش هم داره. آره. الان سرچ کنم اسمشون میان.
دیگه کی؟ دیگه رضا پرستش هم.
رضا پرستش هم که
مسی ایرانی.
حالا غیر از اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی به خاطر همون ظاهرش در دنیای واقعی هم خیلی شهره شناخته شده بود، رفته بود جام جهانی میگفت.
آره آره.
آره اونم قراره که در فیلمی بازی بکنه. همه اینا باعث شده که معلوم بشه که سینما ایران الان رو برده به چهره اینستاگرامی. البته مورد انتقاد تعدادی از در واقع چهره قدیمی تر قرار گرفته فعالان سینمایی که
قطعا مورد انتقاد قرار میگیره.
آره
که بازیگرها اول
آره
باید قرار بگیره.
بازیگری خودش یک حرفه است دیگه، یعنی بله. طرف باید اون کسی که بازی میکنه خودش واجد یک توانایی باشه، نه اینکه صرف یک معروفیت باعث بشه.
بله.
که بیاد و بازی بکنه. موردایی بوده که از دنیای واقعی اومدن تو سینما به خاطر در واقع اینو بازنمایی اون چهره واقعی خودشون رو تو فیلم ها داشتن، از فوتبالیستا بودن، از چهره‌های دیگری بودن. حالا هم اگه قرار باشه در فیلم نامه این موضوع لحاظ بشه شاید، اما ادامه دار بودنشون واقعا به استعدادهای خودشون بستگی داره، توانایی خودشون که بتونن دووم بیارن و فعال باشن.
آقای افخمی هم داره برمیگرده با برنامه هفت داره؟
آقای افخمی دوباره گفتن که برنامه هفت بعد از اون که تعطیل شد با حضور ایشون بود و دیگه هم روی آنتن نرفت، مثل اینکه به هیچ گزینه دیگری نرسیده بودن مدیران صدا و سیما و دوباره رجوع کردن به آقای افخمی، مخصوصا هم که داریم نزدیک میشیم به جشنواره فجر و معمولا هم برنامه هفت عمد اصلی ترین بازتاب هاش تو دوره جشنواره فجر هست. مدیران تلویزیون احساس کردن که باید درباره سینما برنامه‌ای باشه و دوباره به آقای افخمی رجوع کردن. اما کنارش آقای افخمی اول گفت اجرا میکنم، دوباره در دو روز اخیر گفته که پیشنهاد یک برنامه دیگری در شبکه 5 به من شده، اونم سینمایی، که اون برنامه براش به گفته آقای افخمی برای ایشون جذاب‌تر بوده، میخواد بره اونو اجرا بکنه. اما خب معمولا رو حرفای آقای افخمی نمیشه خیلی حساب کرد.
سر صدایی بود که ظاهرا جفتشو میخواد بره، یعنی هم اونو بره هم اینو.
این آخریه به خودش صحبت کرد، گفته بود که تلویزیون گفته نه دیگه نمیشه یه چهره دوتا برنامه سینمایی بعد یکی رو انتخاب کنه. خودش گفته بود علاقم به برنامه شبکه 5، اما من فکر میکنم چون جشنواره باز هم نزدیک هست و تلویزیون میخواد یک برنامه قابل توجه داشته باشه، بعید نیست آقای افخمی بیاد یه هفتی و اول برای جشنواره اجرا بکنه،
یه جشنواره 10 روزی مثلا بره و بعد.
که اتفاقا هم بهش گفته بودن که آقا لحنتو بهتر کن، این دفعه عصبانی نباش، دوباره فراستی نباشه،
انسان باش.
آقای طالبی نژاد مخصوصا منتقد شناخته شده مطلبی و منتشر و سو گفتگویی رو داشت در خبرگزاری سینا.
بسیار خوب. این داستان نمایش فوتبال در سینماها شنیدیم که
خیلی ادامه داره دیگه. آقای سدیا هاشمی که از تهیه کنندگان و پخش کنندگان شناخته شده سینماست میگه دیگه اجازه نمیدیم، اما واقعیت اینه که
دبیر کمیته انضباطی اکران هم هست.
آره. اما واقعیت اینه که سینمادارا دیگه الان خیلی قدرت گرفتن، مثل دهها و سالهای گذشته نیستش که شورای صنفی نمایش و تهیه کنندگان قدرت زیادی داشته باشه. الان گروهی از تهیه کنندگان سینما ایران خودشون با مدیریت سالن‌ها و ساخت سالن به یک توانایی و در واقع قدرتی رسیدن که میتونن بر مناسبات اکران فیلم‌ها و چیزهای دیگری مثل نمایش فوتبال در سینماها برسن و به احتمال زیاد وقتی تب فوتبال داغ میشه و به جام ملت‌های آسیا داریم نزدیک میشیم دوباره در جامعه فراگیر بشه، سینماداران احساس میکنن که این موضوعیه که میتونن باهاش تماشاگرچی رو به سینما بکشونن و هر چی هم تایید کننده های فیلم‌ها میگن که آقا به فیلم‌های ما ضربه میخوره، بعیده که خیلی گوش شنوایی براش پیدا بشه، مخصوصا تو این دوره‌ای که حالا همیشه فروش درسته. و استقبال حرف اولو میزنه.
فعلا پس ایشون گفتن که اجازه نمایش در فوتبال در سینما
ما رو نمیدیم، حالا بعد ببینیم که میتونن یا نه.
خب دیدی همه میدونن و اصلا فرادی رو
اتفاق اصلی این دو سه روز من که
ندیدی راستشو بگو
من در جشنواره کن دیده بودم.
آها دیده بودی. من ندیدم دیشب یکی برای من فرستاد توی گوگل فرستاد با زیرنویس کامل آماده، من هنوز ندیدم ولی امشب میرم ببینم.
خود الان بحث اصلیه دیگه که اون زیرنویس فارسی بسیار تمیز، بسیار پیرایش شده، ویرایش شده در کنار کیفیت خوبه که هم
از زیر نظر خود آقای فرهادی هم گذشته،
الان همه دارن اینو میگن دیگه. ولی خب سازندگان فیلم بیانیه دو روز پیششون این بود که راضی به انتشار این نسخه نیستن، اما واقعیت این بود که خود آقای فرهادی با اعلام این موضوع که فیلم قابل نمایش در ایران نیست، تنها گزینه‌ای که برای تماشاگران علاقه‌مند به فیلم باز گذاشته شد همین بود دیگه. درسته. ولی یک مقدار زودتر از پیش‌بینی‌ها داره اتفاق میفته اومدن این نسخه که گفته میشه کپیست از نسخه بلوری که همین هفته پیش در فرانسه منتشر شد. فرانسه اولین کشوری بود که فیلم درش اکران شد، همزمان بود با جشنواره کن، یک روز بعد از نمایش فیلم در افتتاحیه کن در سینمای فرانسه هم اکران شد و از اکران فیلم در فرانسه خیلی گذشته
و از اون بلوری کپی کردن و لو رفت.
وقتی که یک فیلمی معمولا فیلم قابل توجه، این روندی که در همه جای دنیا هم هست، یک نسخه قابل قبولش تو یک کشور عرضه میشه، دیگه تهیه زیرنویس براش برای اون کسایی که درگیر این عرضه این فیلم ها هستن، به خصوص در کشورهایی که معمولا حالا ممکنه فیلم نره، سریع میتونن زیرنویس رو حل بکنن. اما درباره فیلم همه میدانن اینه که این زیرنویس خیلی همونطور که گفتم ویرایش شده و دقیق و تمیز هست و فراتر از یک نسخه چند ساعت تهیه شده از یک زیرنویسی است که مشابه فیلم‌های دیگه می‌بینیم و همین باعث شده که خب همه هم بخوام ببینن و حالا دربارش صحبت می‌کنن.
داخل ایرانن چون دسترسی ندارن واقعا چیزی نمیشه گفت بگیم نبینیم، ولی آره اونایی که خارج از ایرانن، حالا من میرم امشب فردا می‌بینم، ولی یه بار اینجا اگه اومد سینما اومد میرم می‌بینم، قول میدم پولش هم بدم دیگه.
الان هم که همه صحبت درباره اینه که چقدر تفاوت داره و در مقایسه با ساخت‌های قبلی آقای فرادی، همون حرفایی که منتقدان در زمان نمایش فیلم در جشنواره کن زدن، حالا از میان تماشاگران جدی‌تر داخل ایران هم شنیده میشه.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه.
دلم تو رو بخواد باشم بیام سمت تو، یهو بوی عطرت بیا خیره بشم باشو به گل رو موهاتو، یو بگی قهوه با من شکلاتشم با تو، یه مثل ما دوتا دیوونه یه بارونه توی ترافیکم بی خیال قانونه، عشقی که به میدی دلم عجیب جاشه، تنها کسی هستی که حرفای جدید باشه، که مثل ما دوتا دیوانه یه بارونه توی ترافیکم بی خیال قانونه، عشقی که به میدی تو دلم عجیب جاشه، تنها کسی هستی که حرفای جدید باشه. شاده کادوی عیونی میشه یه گیر سر ساده، تو هم دلت عشقه میزنی زیر خنده، میگی همین کارات منو از خود منم کنده، چشامو میبندم قدمای تو بامه، اصلا مهم نیست که وسط اتوبانه، همه شهر از ما یه چیزایی فهمیدن، من و تو هم عمدن میزنیم به نشنیدن، که مثل ما دوتا دیوونه یه بارونه توی ترافیکم بی خیال قانونه، عشقی که به میدی تو دلم عجیب جاشه، تنها کسی هستی که حرفای جدید باشه، مثل ما دوتا دیوونه یه بارونه توی ترافیکم بی خیال قانونه، مثل ما دوتا دیوونه یه بارونه.
دوستان یه خبر فوری داریم، ظاهرا یه خبر کوتاهی اومده روی خبرگزاریه که بر اساس اون میگن دوتا نوه، آها نه بله بله، میگن دوتا نتیجه توی کشور با هم ازدواج کردن، نوه نه نتیجه. حالا جزئیات خبر رو بذارید توی این اعلامیه میشنوید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، بنابر خبر فوری که همکنون از بیت امام امت به دستمان رسیده، نتیجه امام با نتیجه رفیق امام یعنی آیت الله العظما گلپایگانی ازدواج کردند. بنابر گزارش ها در این مراسم ساده و پرشکوه، نتیجه امام که یک دل نه صد دل عاشق نتیجه آیت الله گلپایگانی شده بود، در حضور عموها خاله ها و دایی های خودش به این عشق آسمانی لبیک گفت و از اینکه به عنوان یک نتیجه دیگر را به عقد خود درآورده است در پوست خود نگنجید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، گزارش های واصله از بیت امام بیانگر آن است که نتیجه امام در حرکتی غافل گیرانه در مجلسی عموماً زنانه در شهر خون و قیام قوم نتیجه آیت الله گلپایگاری را به عقد خود درآورده و ناظرین را در بهت و حیرت فرو برده است. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، اینک که به واسطه این وصلت خرسند نتیجه های دو عالم سابقاً ربانی به هم رسیده اند، جای آن دارد که امت حزب الله هم از نتیجه گیری این بزرگان نتیجه مناسبی گرفته به نتیجه های هم به چشم نتیجه گیری نگاه کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، مبارک باد این نتیجه گیریتان ای نتیجه گیران، که نتیجه این نتیجه گیری برای حزب الله جز شادی چیز دیگری نبود و نبوده است و نخواهد بود.
چرا در باور من همین تقدیر تلخ بی تو بودن، تو را هر لحظه میبینم به رویا، تمام من شد از تو سرودن،
ندارد تا به این رنج و جدایی شکسته از همت بالو پر من، چنان مردا پیرم خشک و تشنه فره من،
دادی خاک سر من، گرفتی سایه تو از سر من،
دادی خاک سر من، گرفتی سایه تو از سر من.
سلام عرض میکنم خدمت فرشید منافی گل. ببم جان.
سلام ببم جان.
مشکل اصلی مشکلات و خشونت علیه زنان مثل گردشگری میمانند، از خود ما شروع میشد، از خونه ما شروع میشد، مثل این جمله های بی خوده، نمیذارم زنم بره سرکار، نمیذارم زنم بره ورزش کنه، نمیذارم زنم درس بخونه. شما خیلی بی خود میکنی نمیذاری. با افزایش تلارسانی و خواندن کتاب میشه بسیاری از این مشکلات حل کرد. ما آدم بشیم حکومت انسان میشه بابم. آره اینجوری ها، چون که صدایت 90 پیش ماست. قربون شما بهزاد هستم از 0 کیلومتر قزوین.
مرسی بهزاد جان، دم شما گرم از تماستون. کلا هر چی رو بخوایم درست کنیم اول باید بریم سراغ خودمون دیگه، بعد دوروبریامون، بعدش دوروبریای دوروبریامون، اونجوری دیگه یه وقت به خودمون میایم میبینیم کلن زن ستیزی و خشونت علیه زنان ریشه کن شده. دوستان اگرتون باشه قدیما تو روزنامه های بخشی بود به نام افراد گم شده، تو تلویزیون هم بود از این آگهی ها که مثلا عکس یه آقای خانمو نشون میدادن که این عکس متعلق به فردی است به نام فلان بهمانی، ایشان از مورخی ایکس از منزل خارج و دیگر باز نگشته، لطفاً اگه دیدینش به این شماره خبر بدید، مثلا تو این مایا. حالا عین این آگهی رو میدونیم برای کی باید بدیم؟ باید برای حاج آقا محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدیم، چون ایشون گم شدن. بله گم شدن. حالا خیلی از مقامات کشورم سوالشون اینه ایشون کجاست از بس که نیست. آقای باهنر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم گمان زنی های ما رو تایید کرده و هفته پیش توی مصاحبه گفتن رئیس مجمع وضعیت جسمانی خوبی ندارن، نمیتونن در جلسات حضور جدی داشته باشن و گفتن الان عملا مجمع رو کاندیدای سابق و از دست رفته ریاست جمهوری آقای محسن رضایی میرقائد میگردونه. خب اصولا یکی از ویژگی های نظام مقدس اینه که پای آدم ها وامیسته دیگه، حسابی هم وامیسته. مثلا حاج آقا مهدوی کنی رو یادتونه؟ رسما فوت کرده بود. بود، ولی کماکان پستش رو به عنوان رئیس خبرگان حفظ کرده بودن، برای اینکه کسی شک نکنم پخش مستقیم گذاشته بودن براش تا مردم تو تلویزیون‌های بیمارستان محل بستریش ببیننش که حتی در حال کما هم داره ریاست میکنه. حالا هم ظاهرا نوبت آج آقا هاشمی شاهرودیه دیگه. پارسال این مخالفین نظام نذاشتن ایشون مداوا کنه خودشونو تو خودشونو تو آلمان، یادتونه رفته بودن آلمان ایشون، نذاشتن دیگه مداوا کنه، باعث شدن نصف نیمه فراری بشه از اونجا، وگرنه الان حداقل میشد برای حضور تو عکس‌های جلسات مجمع ایشونو بیارن بعد جمعش کنن ببرن. توی یک دو جلسه هم که خب تیر ماه آوردنشون، ظاهرا ایشون به نشونه اعتراض مدل عمامش رو عوض کرده بود و کجکی بود و نمیدونم ظاهر شبیه اصحاب پیامبر شده بود یکم. به هر حال تو نظام مقدس مدیرانی مثل ایشون که هم رئیس مجمع هم عضو شورای نگهبانه با همه بیماری ها و ناتوانی ها بازم پستاشون رو تا آخرین نفس حفظ میکنن، نکنه خدا نکرده بدون پست از دنیا برن. ظاهرا اعتقاد بر اینه که بعد از ارتحال همین عزیزان در جهان آخرت با حفظ سمت پستاشون ابقا میشه که انقدر اصرار دارن بمونن. چه میدونم والا، دیگه اینم مدلیه بر خودش دیگه، خلاصه گم شدن خلاصه ایشون.
بستون دیارم بستم dönmek yok asla dedim, sen yüzünü asma dedim, varsa getir dermanını. Koştum ekme hasta gibi, ezberledim yollarını. Kader mi rastlantını, kelepçeledi kollarını. Bastın da yarama basma dedim, dönmek yok asla dedim, sen yüzünü asma dedim, varsa getir dermanını. Koştum ekme hasta gibi, ezberledim yollarını. Kader mi rastlantını, kelepçeledi kollarını. Yürü ya da koş, ne dolu ya da boş, dağlara paralel denize yakamoz. Gece yere, göve, aya bir son, saçıma akı düşsün içime dört. Uzak kendinden yok, bu gel günden zor. Bugün korkarım yine dararım seni, bulamam diye çok ara dur aynı yerde. Gez gör gönlüm, gez gör gönlüm. Çalsın sazlarım aşka gelir, çalsın o darbuk aşka gelin. Pırra pa 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 pa.
فرشید جان، سلام علیکم. برنامه خوبت. خیلی ناراحتم که برای بار اولی که دارم به این برنامه پیام میفرستم مجبورم یه همچین خاطره بدی رو در مورد خشونت علیه زنان درباره خودم تعریف کنم. من توی یه شهر قنات و قنوت و قناعت زندگی میکنم و همین یک هفته پیش که داشتم از سر کار برمیگشتم مورد خشونت جنسی قرار گرفتم که یه موتوری توی پیاده رو کنار من رد شد و مورد آزار اون قرار گرفتم، ولی هیچ کاری نمیتونستم بکنم. مسلمن یه نمونه کوچیک از هزاران هزار خشونت هایی که روزانه علیه ماها صورت میگیره. مرسی از برنامه خوبت.
عجب، ممنونم. مرسی از شما، مرسی از اینکه تماس گرفتی و با ما در مورد این تجربه ناخوشایندی که داشتی صحبت کردی. امیدواریم یه روز ریشه خشونت تو هر شکل و هر فرمی که هست تو کشورمون خشکونده بشه واقعا. در اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا یا فردا استیشن میتونید به ایستگاه فردا به فارسی، فردا استیشن به انگلیسی، میتونید اگه اندرویدی هستید یا iOSی هستید میتونید اپلیکیشنمون رو پیدا کنید، از اونجا برنامه ها رو دانلود کنید، بشنوید، برامون صدا بفرستید. بیشتر صداهایی که در برنامه میشنوید از دوستان شنونده صداهایی که از طریق اپلیکیشن به دست ما میرسه و البته از طریق تلگرام. یه جایی هم تو اپلیکیشن هست که میتونید امضا کنید برنامه آینده رو. الان همچنان طناز از تهران، پروانه از دانمارک، افشین امس از ایران، کرج، فردیس، دندون عقل لق از اتحاد جماهیر شوری کنونی، دیگه موچ موچی عاشق تروبچه از شاهینشهر، محمود ابراهیمی از لرستان کالیفرنیا، بعد دیگه ملیحو ابراهیم از دیار خوشبختی، حسین از پشت فرمان اسنپ، محمد دنبال کار عروسی، جواد الهی از مشهد، علیرضا از استکهلم، اهالی روستای حلارود از علموت، اختاب پوس برانداز از لیدز، سحر دوست علیرضا از تو آشپزخونه، تعدادی از امضاهایی که دوستان کردن. دختر خانم آقا پسرها، این هفته مدیر عامل سازمان هوایی وزارت دفاع خبر داد که به زودی هواپیماهای ایرانی که 100% تولید داخل هستن قرار به مرحله صادرات برسن و عملا ایران به یکی از کشورهای صادرکننده هواپیما تبدیل بشه. فکر کن زیبا نیست فرضا؟
آخه چرا واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم.
خیلی زیباست.
ولی سوال اینجاست که کدوم کشوری معذرت میخوام حاضر این هواپیما رو بخره؟
مشتری که حتما هست. آره. کشور دوست و برادر ونزوئلا یا مثلا همین حزب الله لبنان سوار میشن باهاش علیه اسرائیل غاصب عملیات انتحاری انجام میدن، حال چه میبرن.
آره دیگه، فکر کنم با هر سطح تکنولوژی هم که تولید شده باشه به درد انجام عملیات کامیکازه بخوره لااقل.
کامیکازه چی بود؟
کامیکازه هم انتحاری خودمونه ولی ژاپنیش.
آه، مثل هاراگیری که خودکشیه ولی ژاپنیش. آره. با شمشیر.
آره. ولی حالا جدی سوال اینجاست که اگه ما تکنولوژی ساخت هواپیمای 100% داخلی رو داریم، چرا توی تولید خودرو اینقدر لنگ میزنیم؟ یعنی کلا چه مونه؟ هواپیما موشک میتونیم تولید کنیم ولی ماشین نمیتونیم، یعنی
نه نگو دیگه. ماشینم که داریم تولید میکنیم، همین پراید خودمون.
آه راست میگی. آره ولی الان بعد از تحریما کلا همه قطعات پراید داره میشه آپشن.
آره اینم هست.
آره دیگه خود که میدونی حتی زه ضربه گیر دور پراید و پخش صوت هم حذف کردن. آره. شده آپشن،
همه چی آپشن. احتمالاً تو صنعت هواپیما از این کارا میکنن دیگه، یعنی هواپیما تولید میکنن بعد مشتری برای سیستم ایجکت یا هم صندلی پران یا چه میدونم رادار یا کابین شیشه اینا بعد پول جدا بده.
آره
این دیگه.
آره راست میگی. بعد هواپیما رو شبیه هواپیمای جنگ جهانی اول تحویل میدن. اونا بود که خلبانه توی کابین رو باز بود.
آره
موقع
آره.
پرواز از این عینک خلبانی پتو پهنا میزد.
آره.
که پشمشه تو چشمش نره.
پشمشه تو چشمش نره.
والا
چتر نجات هم، آره دیگه چتر نجات هم که تو کوله پشتی تحویل خلبان میشه دیگه، هر جا هواپیما خراب شد خلبان کولهشو میندازه یا علی میگه میپره پایین دیگه. برای رادار و این چیزا هم که یه قطنما میدن دست خلبان تموم دیگه.
قطنما برای چی؟ بابا الان همه موبایل دارن، موبایل هم که دیگه همه جی پی اس داره.
خب
این موبایل رو با کش میبنده جلو داشبورد هواپیما، نقشه منطقه هم با گوگل دانلود میکنن روش، با گوگل دانلود میکنن بعد دیگه برو که رفتی.
آره دیگه اینجوریه. به هر حال امیدواریم این هواپیماهای صادراتی 100% تولید داخل مشتری خودشو پیدا کنه. کی بعدش میاد صادر کننده هواپیما باشه؟ اونم از نوع 100% بومی و داخلی. به خدا ما هیچیمون از ایرباس و بوئینگ کمتر نیست.
موج میگیرم و جدا میشم از تو و از تموم رویاها، تو قدم میزنی که آروم شی، من سواره یه هواپیما، موج میگیرم و رها میشم از تو و خاطراتمون از هم، این سفر دیگه آخرین راهه،
باشی. بعد از این اسمامو نمیبینی مثل روزای قبل تو گوشی. بعد از این زندگی تبست میشه راحت فراموشی. بعد از این اسمامو نمیبینی مثل روزای قبل. من هنوز تو هوا پیمان تو هنوز تو خیابونی.
خب لحظات پایانی ایستگاه فردا رو با استاد سخن سعدی همراه میشیم که در وصف رفیق و شرح رفاقت اینجوری سروده: یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیزی برابری، دریاب که از حیات جهان حاصلان دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، بس دیو را که صورت فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسن سیرتی یا لطف صورتی است دگر حشو عالم است. هرگز حسد نبرد و حسرت نخوردم جز بر دروی یار موافق که در هم است. آنان که در بهار به صحرا نمی روند، بوی خوش ربیع بر ایشان محرم است. وان سنگ دل که دیده بدوزد ز روی خوب، پندش مده که جهل در او نیک محکم است. آرام نیست در همه عالم به اتفاق، ور هست در مجاورت یار محرم است. گر خون تازه می رود از ریش اهل دل، دیدار دوستان که ببینند مرهم است. دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. ممسک برای مال همه سال تنگ دل، سعدی بروی دوست همه روز خرم است. عصرتون بخیر، زندگیتون پر از رفیق.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم. به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم. ببر مرا به ناکجایش، ای درد ببین به استخوان رسیدی. همین که از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجایش. لحظه های من اگر ندیدمت تو را، تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم. ببر مرا به ناکجایش، از دلم